اشاره میکنه این قبله بابش قلب بعده میشه، این قبله و این قبله الان موجوده، این چه قضیه میشه؟ کار دیگه. یک دفعه میگرد هر از وفه وابی در فعل ماضیش واو قلب به علف میشد، این میشد حقیقیه که ای قضانه چه حقیقیه است. میگرد هر از وفه وابی که ما قبلش نفتون شد واو قلب به علف میشد، میگن نه میگن این قبله موجود، هرچه بعد از صد سال دیگه یک عربی قبله میگن اونم قلب به علف میشد. این قضیه حبیبی است، مقدر است، فرض کرده هر قبله ای گفته بشد بابش قلب علف میشه، این شد حقیقیه. یا این که پیش خودش فکر میکند اگر امروز استاد به ما گفت که باب ما قبل نفتو قلب علف میشد، اما قبله موجود رو نمیگد، اونی که بعد میاد نمیگد، میگد این قبله ای که در ذهن من است این وابش قبله دارد میشد، این چه قضیه میشه؟ ذهنی زیاده در هر علمی همین جور است. ثم القضايا الحمليه، پس از آن قضايا الحمليه المعتبره في العلوم که در هر علمی اعتبار دارد، به اعتبار وجود موضوعش لها سراست اقسام، وجود موضوع سدس میشد یا وجود فل خارج یا وجود فرضی یا وجود در ذهن. اونی که در خارجه بش میگیم قضیه خارجیه، اونی که موضوعش فرض است اونم دین حقیقیه، اونی که موضوعش در ذهنه اونم دین ذهنیه. به اعتبار وجود موضوعها لها این قضیه حمدیه، دمیر لها را به قضیه حمدیه زن، این قضیه حمدیه که معتبر است سلاست و اقسامه. چرا؟ لأن الحکم فیها، بجات این که حکم در این قضیه حمدیه اما علی الموضوع الموجود فی الخارج محققا، یا حکم را در موضوعی که موجود در خارج است میبرد که محققا موجود در خارج، نحو كل انسان حیوان، بیاد اما هر انسانی حیوانه، اما کدوم انسان ها؟ همین های که الان موجوده چند زیاده؟ اینا همشون حیوانن و اینجا خوکم فقط روی اینا بود. همونهی که هزار سال بعد میاد بوکر نداره، فقط همین هایی که موجودن این ها حیوانن. نه بود داره نحو كل إنسان حيوان بمعنى أن كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج، يعني أنهي كدر خارجا إنه حيوان در الخارج. امینی که الان موجود در خارج تو مسجد نشسته، تو مسجد درس میده، تو دخان نجاری نجاری میکنه، این ها در همین خارج همشون حیوانند و این شد قضی خارجیه. بمعنى أن كل إنسان كل إنسان موجود في الخارج حيوان في الخارج. إن يكس وإما على الموضوع الموجود في الخارج فرزان مقدر من فرزان
محال است، شدنی نیست. اینو میگن امور خیالیه. گاهی نه، چیزهایی به کله انسان میزند که ممکن است. مثل طلبه وقتی میاد حوزه، در کلهش گذشته که برم حوزه و بشوم آیت الله. این ممکن آیت الله بشه یا ممکن نیست. این دور چیزها را در ذهن اگر تصور کرد و گفت که من آیت الله میشم و وقتی آیت الله شدم مردم دست من میبوسند، اینجا حکم را برد روی یک چیزی که او در خارج ممکنه بشه. باید قضیه حقیقی اینجور باشد که موضوعش فرد ممکن باشد، یعنی شدنی باشد، نه از اون چیزهایی که محال است. حالا خیلی ها مثلا بیچاره ها یک چیزهای محال فکر می کنند و به امید محال می نشینند. مثلا درس نمی خونه، مباسم نمی کنه، متحمل زحمات تحصیلم نمی شد و در فکر این است که برگرده در وطنش آقای محال بشد. این محال بابا جور نمی شد. این محاله، تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف تا که اسباب بزرگی همه آماده شود. پس این قضیه حقیقیه که موضوع اشراف فرض می کنیم که اگر شد فرض کنیم عادل است، اگر شد میان دست من می بوسن، این باید موضوع یک چیز ممکنی باشد نه محال. و هذا الموجود المقدر، یعنی این موجود مفروض که شما فرضش را کرده ای، انما اعتبروه فی الافراد الممکنه، این اعتبار دادن در افرادی که ممکن باشد، لل ممتنعه، نه افرادی که محال باشد. انما یک نفری بود دیگه میگیم اینا زبطان میخواییم ببندین میخواییم بذاریم، این واقعا توی نجف حالا خود طرف را که نمیشناسیم، مرحوم اصفهانی اعلی الله مقامه، خب پسرش را شهید کردن که پسرش الان تو رادیو بغداد هرزگی میکنه، پسر همون شهید است. خب معلوم است آیت الله اصفهانی کجا، عروسش کجا. این دائما میگفت که سید ابوالحسن میخواد دختر عروسش را به من بده، یک طلبه لات بیسر و بیفاد. این تو مغزش کار کرده بود. حالا این معقول است این حرف؟ که همچه آدم دور دلاب بی سر و بی پایی رزلی او برداره عروسش به تو بده. اینا خیالات فاسده در کله بعضی میاد، میگد این قضیه حقیقیه اینجور نباشد که در ذهنش یک مطلبی بیاد که این مطلب از محالات است. اینا برای بعضی گفتم ها. و هذا الموجود المقدر انما اعتبروه، این موجود فرضی انما اعتبروه، این معتبر می دانند فی الافراد الممکنه لا الممتنعه، نه در افراد محال، ممتنعه زیرش بینیست محال، نه در افراد محال. مثل چه محال؟ که افراد لاشه خوب اگر ذوق دارید میتونید در ذهنت لاشه را ببینید چجوره. گاو را که در ذهن میبینند دوتا شاخ داره، لاشه را آدم میتونه در ذهن صورت بده؟ شطور میتونیم گردنش اینجور کچ. آدم هم که میدونیم همینهایی که دو چشم دارن این شکل، اما لاشه میشه در ذهن یک صورتی بهش بدیم؟ محال است در ذهن بیاد، این وجود نمیگره اصلا، نمیشد این یک شکلش بهش بدیم. شکل گاو را میتونیم در ذهن ایجاد کنیم، شکل اسب و امثالش. لاشه از محالات است، نه در ذهن میاد نه در خارج. هر چیزی که در خارج آمد شیء است یا لاشیء است؟ شیء میشه، لاشیء نمیشه در خارج بیاد، محال است. که افراد لاشیء و شریک الباری، روایتی دارد که ذات حضرت امیر سلام الله علیه دارن نهج البلاغه داشته باشد، می فرماید کل ما میزتموه به ادق اوهامکم، هر چیز را علیکم السلام شما تمیز بدی، یعنی تصویر کنی در ذهن خودت به ادق اوهامکم، هر جور میخوای تصویر کن. فهو مخلوق لکم مردود الیکم، میگه او خدا نیست که تو در ذهنت آوردی. روایت دارد که مورچه در ذهنش خدا تصویر شده که دوتا شاخ داره. چرا؟ چون مورچه کمال خود را در دوتا شاخ میبیند. دیدی مورچه دوتا شاخ دارد، گاهی اینجور اینجور میکنه شاخاره. هر کسی هر چرا کمال میدونه خدا را همونجور تصویر میکند. طلبه کمال چه میدوند؟ که باسواد باشد. میگد خدا عالمه، چون علم را طلبه کمال میدونه. نه بابا، خدا عالم به اون معنای تو نیست، او علم عین ذاتشه، تو بعد از سالها اومدی درس خوندی تازه عالم شدی. خلاصه شریک الباری تو در ذهن خودت چون موحدی تصویر نمی کنی، اما اونی که خدا را شریک قائله اون در ذهن خودش یک چیزی تصویر میکنه یا نمیکنه؟ اونی که در ذهن خود تصویر میکند اون شریک الباری نیست. شریک الباری محال است در ذهن کسی بیاد، و شریک الباری محال است که در خارج بیایه. اینا محالاتن، لاشه محاله، شریک الباری محاله. کل ما میزتموه به ادق اوهامکم فهو مخلوق لکم مردود الیکم، این اونی که تو گفتی شریک خدای این نیست، اولا نمیتونی تو در ذهن خود داخل کنی. حالا چرا نمیتونی؟ انشالله علم کلام و فلسفه اونجا هم میخوانی. پس خلاصه شریک الباری محال است که در ذهن بیاد، محال است که در خارج بیاد. ها کذا لاشه، اینها در قضیه حقیقیه موضوع نمیشوند. که افراد لاشه و شریک الباری، خب تا حالا چند تا رو خوندین؟ دوتا، یکی خارجیه یکی هم چه؟ حقیقیه. و اما علی الموضوع الموجود فی الذهن، یا اینکه حکم را میبری بر یک موضوعی که در ذهن وجودش داده ای و به گمان خود خیال کرده ای که این شریک الباریه، بعد چی میگی؟ میگه شریک الباری ممتنعون، میگه شریک باری ممتنع است. حالا تو خیال کردی که اینی که در ذهن خود تصور کردی شریک الباریه، نه این شریک الباری نیست، اولا نمیشه در ذهن آورد. پس همینی که تو در ذهن خود اولا شریک الباری تصور کرده ای، میگه اینی که در ذهن من است ممتنع است، ولی تو میدانی که در خارج وجود نداره، این در ذهن خیال میکنی که شریک الباریه، میگه شریک الباری ممتنع اون. لابد فی الموجبته من وجود الموضوع، اینجا موضوع موجود در خیال تو که شریک الباری یک چیزی تصور کردی، پس موضوع وجود داره، لیکن وجود خیالی این شریک الباری نیست. لاشه اکن نمیشه، دست رنگ بهش نمیتونه کسی بده، نمیشه، ممکن نیست. عدم او عدم اگر منتقش شد وجود میشه، شریک الباری عدم نیست. که قول لا شریک الباری ممتنع اون به معنا ان کل ما یوجد فی الارض، یعنی هر چیزی که متصور شود وجود پیدا کند در عقل و یفرده العقل و شریک الباری و عقل بگوید این از شریک باری، فهو موصوف فی الذهن بالامتناع فی الخارج، این در همون ذهن که هست امتناع را که برش بار میکنیم، امتناع فی الخارج را بار میکنیم، نه امتناع فی الذهن. در ذهن که اومده، در ذهن امتناع نیست، ولو اشتباه کردی، ولو این شریک الباری نیست، لیکن در ذهن تصور کردی یک چیز را، این که میگیم ممتنعه، مراد این است که ممتنعه در ذهن است و در ذهن تصور شد، امتناع در خارج، یعنی ظرف امتناع خارج است، یعنی این شریکی که در ذهن منه امتناعش در خارج است، یعنی در خارج بیاید ممتنع است، یعنی وجود خارجیش ممتنع است، نه وجود ذهنی. به معنا ان کل ما یوجد فی العقل و یفرضه العقل شریک الباری، فهو موصوف است در ذهن من به این که ممتنع در خارج است. این چند تا شد آتون؟ سه تا. میگن این قسم سیم تو وجود ذهنیه، میگن این در محالات فرض میکنین، چیزای محال، لذا طلبه ها سر زبانشانه میگن آقا فرض محال که محال نیست، فرض محال محال نیست همینه. پس این وجود ذهنی و قضیه ذهنیه در محالات است، یعنی اون چیزهایی که وجودش در خارج محال باشد. و هازا یعنی این قسم سوم، انما اعتبروها فی الموضوعات التي، اعتبار کرده ان این را در موضوعات اونچنانه ای که لیست لها افراد ممکنت التحقق فی الخارج، که در خارج افراد ممکنت التحقق نداره، فقط در ذهن منتقش می شود، اما در خارج اون بیاری از محالات می شود. قوله حرف السلب برای فردا، اینه که در ذهن مثل شریک الباری.
بسم الله الرحمن الرحیم.
وقد یجعل حرف السلب جزءا من جزء منها فتسمى معدولة وإلا فمحصلة وقد يسرح. عرض می شود، دو مثال فارسی عرض می کنم، اگر فرقش را فهمیدین این عبارتی که خوندم خوب می فهمیم انشاءالله. یک دفعه می گیم فلان شخص، بگو زید، میگیم زید مرد نیست، این که میگیم زید مرد نیست این قضیه سالبه یه، چون موجب در فارسی هست، سالبه در فارسی نیست. میگیم فلانی یعنی زید مرد نیست، این میشد سالبه. اما میگیم زید نامرد هست، این میشد موجبه. پس هر دو یک معنایه. یک دفعه میگیم زید مرد نیست، این میشد سالبه. یک دفعه میگیم زید نامرد هست، این میشد موجبه. این دوتا را اگر فرقش فهمیدی این عبارت حالا واردش میشیم انشاءالله آسان میشد. پس نامرد، نا در فارسی حرف سلب است، یعنی نامرد، یعنی چه؟ یعنی نمرد. نامرد یعنی نمرد. میگه حرف سلب در عربی گاهی جزء مبتدا میشد، گاهی جزء خبر میشد، گاهی جزء هر دو. در هر سه صورت قضیه موجبه یه دور. جناب میگیم نامرد زید، نامرد مبتدا، زید خبر. اینجا حرف سلب جزء که شد موضوع. یک دفعه عکس میگیم، میگیم زید نامرد هست، حرف سلب جزء کجا شد؟ محمول. یک دفعه هم میگیم نامرد بی غیرت هست، حرف سلب جزء کیه؟ هر دوتا. پس حرف سلب گاهی جزء موضوع یعنی جزء مبتدا، گاهی جزء خبر، گاهی جزء هر دو. اونی که جزء مبتدا باشد اونه میگن معدولت الموضوع، اونی که جزء خبر باشد اونه میگن معدولت المحمول، اونی که جزء هر دو باشد هم مبتدا هم خبر اونه میگن معدولت الطرفین. حالا متن گوش بدیم پایین میگم انشاءالله آسونه. لقد یجعل حرف السلب جزءا من جزء منها، منها را بزن به قضیه، و گاهی قرار داده می شود حرف سلب جزئی از جزء اون قضیه، یعنی حرف سلب جزء قضیه میشد، یعنی جزء مبتدا یا جزء خبر یا جزء هر دو. و قد یجعل حرف سلب جزء من جزء منها، گاهی قرار داده میشود حرف سلب جزئی از جزء اون قضیه، فتسمى معدولتن، این قضیه را میگن معدوله. منتها سه قسم میشد، معدوله الموضوع چه وقت؟ حرف سلب جزء مبتدا شود. معدوله المحمول چه وقت؟ جزء خبر. معدوله الطرفین جزء هر دو. و این لا، و اگر حرف سلب نه جزء مبتدا شود، نه جزء خبر شود، نه جزء طرفه، بلکه حرف سلب در وسط باشد، میگیم زید مرد نیست، که این نیست حرف سلبه، این نه جزء مبتدا شد، نه جزء خبر شد، نه جزء طرفه، بلکه در وسط است. اینا میگن محصله، این قضیه رو میگن محصله. حالا شرح گوش بده. ما قوله حرف السلب، حرف السلب مثل چه؟ که لا، لا انافیه. حالا مثال از خالد از کنم که خوب روشن بشه. میگیم لا عادل فاسق هست، اینجا این لا که حرف السلب جزء کجا بود؟ مبتدا. یا از این طرف میگیم فاسق لا عادل است، اینجا لا جزء که شد؟ محمود. یا میگیم لا عادل لا مقتدا هست، لا عادل لا مقتدا هست، خب اینجا لا هم جزء مبتدا شد لا عادل، هم جزء خبر شد لا مقتدا هست در وسط، پس جزء هر دو میشد. قوله حرف سل که لا، این یک حرف سل. و لیسه، لیسه فعل یا حرفه؟ در اصطلاح منطقی اینم حرف بهش میگیم، و الا در اصطلاح نحوی میگن این از افعال ناقصه یه، لیکن اینجا بهش حرف سلب میگوییم. کلا و لیسه و غیره ما، غیر لا و لیسه دیگه چیزای نفی هم داریم که جز مبتدا جز خبر جز هر دو میشد. و غیره ما مما یشارکهما فی معنى السلب، از اون چیزهایی که شریک لا و لیسه هستن در معنای نفیه، یعنی معناشون نفی باشد. مثال فارسی نامرد مهمنتظیر، نامرد مهمنتظیر نیست. حالا این نا حرف سلبه، جزء که شده؟
موضوع.
خیلی نما از اون چیزهایی که یشارک هما، هما رو بدن بلا و لیسه که شریک لا و لیسه هستن در معنای سلب. قوله من جزئین، اما من الموضوع فقط، تنها جزء مبتدا بشود این یکی، او من المحمول فقط، یا جزء محمول یعنی جزء خبر بشود فقط این دوتا، او من کلیهما، یا هم جزء مبتدا بشود و هم جزء خبر، این سه. فالقضیت علی الاول تسمى معدولت الموضوع، بنابر صورت اول که جزء که بود موضوع، اینو میگیم معدولت الموضوع. و علی الثانی، ثانی که بود جزء محمول، تسمى معدولت المحمول. و علی الثالث جزء چه؟ دو طرفی، تسمى معدولت الطرفین. سه اسم برای سه اسم. قوله معدولتن لانه از خارج از کنن، میگین چرا ایره معدوله بهش میگن؟ لابد هدایه اونجاها یادته، یکی از اسباب منع صرف عدل است. عدل یعنی چه؟ یعنی عدول کرده از جای خودش به جای دیگر. حالا این قضیه که اگر حرف سلب جزء مبتدا شد ایره میگین معدولت الموضوع، جزء خبر شد بهش میگیم معدولت المحمول، جزء هر دو شد معدولت الطرفین. اینه چرا معدوله بهش میگیم؟ مکرر گفته ایم که التسمیت بلا وجهن، بلا وجهن. چرا اینه بهش معدولت الموضوع میگویی یا معدولت المحمول میگویی یا معدولت الطرفین؟ چرا؟ وجهش چیه؟ میخواد وجهش بگد. قوله معدولتن لأن حرف السلب موضوع لسلب النسبة، از خالد اسمونم میگد اینه معدوله میگیم به ذات این که حرف سلب وضع شده که مبتدا و خبر را از هم جدا کنه. میگیم زید لیس قائمن، این لیس چکار کرد؟ زید را از که جدا کرد؟ از قائم. بگو زید لیس عادلن، این لیسه چی کار کرد؟ زید را از عادل جدا کرد، عادل را از زید جدا کرد. گفت زید لیسه عادلن، یعنی عدالت با زید نمی سازه، زید عدالت نداره. این حرف سلب برای سلب و نسبه یه که اون نسبت بین دل را خرابش می کند، میگه زید لیسه عادلن. الان که جزء موضوع شد یا جزء محمول شد یا جزء طرفین شد، این مبتدا و خبر را از هم جدا میکند یا به هم میچسبونند؟ جدا نمیکنند، بله میچسبونند. میگن نامرد بی غیرت هست، نامردی و دور جناب بی غیرتی را به هم چسبون یا جدا کرد؟ بله. گفتیم همیشه معدول موجبه دیگه. نامرد بی غیرت، بیم حرف سلب در فارسی، نامرد بی غیرت هست. پس اینجا این حرف سلب کاری نکرد که دوتا را از هم جدا کند، چون کاری نکرد که دوتا را از هم جدا کند لذا بهش میگه معدوله. پس حرف سلب وضع شده بود که مبتدا و خبر را از هم جدا کند، اینجا جدا نکرد. نامرد بی غیرت هست، این دوتا را به هم چسبوندیم. پس این قضیه ولو دو حرف سلب داره، یکی در مبتدا یکی در خبر، اون وقت اون وسط هست، دوتا را به هم چسبوند. پس این را معدوله میگیم چون کاری که باید بکند نکرد. کارش چه بود؟ که دوتا را از هم جدا کند، اینجا نتونست جدا کند. حالا یک طرف یک حرف سلب داشته باشد، طرف دیگر نداشته باشد، میگیم نامرد مهمون پذیر نیست. خب اینجا حرف سلب جزء کجا شد؟ موضوع. نامرد مهمون پذیر نیست. حالا این نیست ذهن شما رو خراب میکند، مثال تغییر میدیم که ذهن خراب نشد. میگیم نامرد، چی بگیم که در دویمی حرف سلب نداشته باشه؟ نامرد پست هست، نامرد پست هست. حالا موضوع حرف سلب دارد نا، اما در محمولم حرف سلب هست یا نیست؟ نیست. باز قضیه به هم کسرید. نامرد پست هست، باز دوتا به هم چسبیدند و این لفظ نا دوتا را از هم جدا نکرد. مثال خیلی عقبش نگرد. لأن حرف سلب موضوع لسلب نسبه، حرف سلب وضع شده برای این که نسبت را سلب کند، یعنی مبتدا و خبر را از هم جدا کند. و اذا استعمل لا فی هذا المعنا، پس زمانی که استعمال بشود لیکن نه در این معنا، کدام معنا؟ که دوتا را از هم جدا کند. استعمال شود نه در این معنا، یعنی در جدایی استعمال نشود. فاذا استعمل الله فی هذا المعنا کان معدولا عن معناه الاصلی، می باشد معدول از معنای اصلی خود. اون وقت حرف سلب اگر در موضوع است معدولة الموضوع، در محمول است معدولة المحمول، در هر دوی معدولة الطرفین. کان معدولا عن معناه الاصلی. فسميت القضية التي هذا الحرف جزءا من جزءها معدولة. پس قضیه ای که این حرف سلب جزء از جزء اون قضیه بشود، این قضیه را بهش میگیم معدوله. خب قضیه چند جزء داره؟
سه جزء.
یکی مبتدا، یکی خبر، یکی نسبت بین. خب این حرف سلب یا جزء مبتدا تنها، یا جزء خبر تنها، یا جزء هر دو، در صورتی که جزء مبتدای تنهایه، چرا قضیه را معدوله میگیم؟ یک جزءش عدول کرده، اونم لای تنها، این مجموع را چرا بهش معدوله میگیم؟ و ها کذا در صورتی که جزء محمول باشد، باز الکلام الکلام، محمول یک جزءش حرف سلب است. ها کذا صورتی که جزء هر دو باشد، باز هم حرف سلب یک جزء از مبتدای، یک جزء از خبره، چرا مجموعش را معدوله میگید؟ می فرماید که باب المجاز واسع، مجاز 12 قسم است. یکی از اقسام مجاز این است که اسم جزء را روی کل میگذاریم. اول سیتی خوندی لا اله الا الله کلمت الاخلاص، این لا اله الا الله مجموعش کلمه یا کلامه؟ مجموعش کلامه، جزءش کلمه یه. کدومه؟ لا، این تنها کلمه یه. الهه اینم تنها کلمه یه. الا اینم تنها کلمه یه. الله اینم تنها کلمه یه. اسم جزءش را روی مجموع گذاشتیم، مجموع را گفتیم کلمه الاخلاص. مثال واضح‌تر عرض کنم، توی صندوق فرض کنین استکان هست، غوری هست، عبا هست، قبا هست، بقیه اساس هست، یک جلد قرآن هم توی صندوقه. یک کسی میاد میخواد روی صندوق بنشینه، میگیم آقا روی این صندوق ننشین که قرآن است. حالا این تمام اساس توی صندوق قرآنه یا یک جزءش؟ اسم اون یک جزء را روی مجموع گذاشتیم، گفتیم روی این صندوق ننشین که قرآن است. دیره میگن مجاز، و مجاز 12 قسم است. یکی این است که اسم جزء را روی کل میگذاریم، اینه میگن تسمیت الکل به اسم الجزء، که کل اساس پول صندوق، یک جزءش قرآنه، اسم یک جزء را روی کل گذاشتیم، این مجاز است. تسمیت الکل به اسم الجزء، میگه اینجا هم همینجور است. یک جزء این قضیه حرف سلب است که عدول کرده از معنای خودش، یا جزء مبتدا شده حرف سلب، یا جزء خبر شده حرف سلب، یا جزء هر دو. علای حال این همین حرف سلب عدول کرده از معنای خودش، مجموع معدول میگیم از همین باب است. فسمیت القضیت التي هذا الحرف جزءا من جزءها، پس نامیده می شود قضیه اونچنانه ای که این حرف جزئی از جزء قضیه هست. سمیت معدولتن، نامیده می شود معدوله. چرا؟ تسمیتن بالکل به اسم جزئه، به جهت نامگذاری کل به اسم یک جزئش. تسمیتن للکل به اسم جزئه، تموم شد. والقضیت التي لا يكون حرف السلب جزءا من طرفيها تسمى محصلا، اما قضیه ای که حرف سلب جزءش نباشد، نه جزء موضوع، نه جزء محمول، نه جزء طرفین، اگر جزءش نباشد، این قضیه را بهش میگیم محصله، یعنی تحصیل کننده معنای خودش. حرف سلب تحصیل میکند معنای خود را، یعنی دوتا را از هم جدا میکند. این قضیه ولو حرف سلب دارد بهش میگیم محصله. اگر حرف سلب نداشته باشد که نورون علا نور، اصلا حرف سلبی ندارد. اگر هم داشته باشد لیکن نه جزء مبتدا شده، نه جزء خبر شده، نه جزء طرفین، ولو حرف سلب دارد، اینا بهش میگیم محصله، یعنی حاصل کننده معنای خودش. معناش چی بوده؟ که مبتدا و خبر را از هم جدا کند. والقضیت التي، قضیه اونچنانه ای که لا یکون حرف السلب جزء من طرفیها تسمى، نامیده می شود محصله. حالا بیا متن را گوش بده آجان من. وقد یصرح بکیفیت نسبه فموجهتون و ما به البیان جهتون. از خالد ارز کنم، روایتی دارد، اینا را یاد بگیر. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام بن الحکم، اون مرد به اون بزرگواری، اگر دیده باشی روایاتی راجع به این مرد میفهمی هشام چه کار بوده. مردیست به این بزرگواری، حضرت صادق یک روز بهش درس میداد، فرمود هشام، گفت بله، گفت اگر یک چیز قیمتی، فرض بگیر یک بریلیان، از این بریلیانایی که اگر فقط کبریت باشه شاید 10 میلیون هم ندن، گفت اگر این در دستت باشه مردم بگن آقای حسام اینه بینداز این درد نمیخوره بی ربط است میندازی؟ گفت ابدا. و من میدونم این بریلیان است قیمتش میلیون ها تومان است، من ابدا نمیندازم. دوباره فرمود اگر یک چیزی در کوته افتاده، تای استکان شکسته یا نصف نعلبکی شکسته، تمام مردم به تو بگن که اینه وردار که این 10 میلیون میارده، ور میداری؟ گفت ابدا. و من میدونم این تا استکان شکسته کسی اصلا به یک جو نمیخره. ایرا فرمود اگر راست میگویی تو مردی هستی دانا، مرد دانا باید مردم گولش ندنن، واقع را نگهداری کند. واقعش در صورت اول بریلیان است و مثلا خیلی قیمت داره، بگذار مردم نگنی درد نمیخورد تو نمیندازی، و بالعکس. پس واقع در نزد عاقل محفوظ است. اونایی که واقع را حفظ نمی کنند و به هو هو مردم کار میکنن، اینا عاقل نیستن. حالا هر مبتدا و خبری که متکلمین دنیا میگوین از 8 قسم بیرون نیست. مثلا وقتی میگیم النار و حارتون، حرارت ممکنه از نار جدا شود یا ممکن نیست؟ نیست. پس اینجور کلامی که خبر از مبتدا ممکن نیست جدا شود، اینه میگن ضرورت. اصطلاح یاد بگیر، اینه میگن ضرورت. و اگر خبر از مبتدا ممکنه جدا شود، اینه بهش میگن ممکنه. همین دوتا رو یاد بگیر، ششتای دیگهش بمونه. خب میگیم زید عادل هست، عربی میگیم زیدون عادلون. حالا این عدالت ممکنه از زید جدا شود یا ممکن نیست؟ ممکنه. مستمسک آیت الله حکیم اگر دستت افتاد یک وقتی در صلات جماعت، اونجا این بزرگوار نوشته است که انسان قبل از ریاست اگر عادل باشه، وقتی به ریاست رسید حفظ عدالت خیلی مشکل است. در صلات جماعت نوشته. پس عدالت یک معنی نیست که مثل عصمت باشه. عصمت ممکنه از ائمه ما جدا بشد یا نه؟ اون میگن ضرورت. اما عدالت از این آقای پیش نماز ممکنه جدا بشد. آقای پیش نماز از عادله، یک وقتی میلش کشیده داره غیبت میکنه، فورا عدالت ازش جدا میشه. هاکذا عکسش فسق، خب آقا فاسق غیبت میکند، بعضی معاصی میکند، بعدها پشیمون میشد و توبه میکنه، بعد از توبه فسق زائل میشد یا نمیشه؟ میشه. همین دوتا رو یاد بگیر، بقیه ششتای دیگه هم میرسیم بهش انشالله. پس نفس واقع یا خبر برای مبتدا ضروری است که ازش جدا نمیشه، یا نه خبر برای مبتدا ضروری نیست ازش جدا میشه. اونی که جدا شدنی نیست او رو میگن ضرورت، اونی که جدا شدنی هست او رو میگن امکان. حالا میفرماید که اینی که ضروری هست گاهی متکلم تلفظ میکند، میگد النار حارتون به ضروره، این به ضروره رو تلفظ میکند، زیدون عادلون بالامکان، بالامکان را تلفظ می کند و گاهی هم تلفظ نمی کند. ما به عقل خود می فهمیم. او آمده دم در می گد آقایون النار حارتون، به ضروره را نمی گد، یا می گد زیدون عادلون بالامکان را نمی گد. پس هر کلامی که متکلمین دنیا می گوید گاهی اون به ضروره را مثلا تلفظ می کند و گاهی نمی کند، اون بالامکان را گاهی تلفظ می کند گاهی تلفظ نمی کند. می فرماید اگر اون به ضروره را بالامکان را تلفظ کرد، میگن این قضیه موجهه است، یعنی جهت واقعیش رو گفت انارو حارتون به ضروره، اینا تلفظ کرد، اینا میگن قضیه موجهه است، یعنی جهت واقعی را تلفظ کرد. یا این که زیدون عادلون بل امکان، اینا بهش میگن موجهه، یعنی جهت را تلفظ کرد، همین بل امکان را تلفظ کرد. و اگر تلفظ نکرد، خب این نگفت به ضروره، در واقع نار حرارتش ضروری هست یا نیست؟ واقع محفوظ است ولو این نگویه. هاکذا بل امکان را نگوید، او در واقع عدالت برای زید امکان است یا ضرورت است؟
امکانه،
او واقع محفوظ است. اگر این به ضروره یا بل امکان را گفت، میگیم این قضیه موجهه یا اگر نگفت، اینا نمیگیم موجهه. پس قد یسرح به اون جهت نسبت و قد لا یسرح، یعنی قد یتلفظ و قد لا یتلفظ. اگر تلفظ کرد میگیم این قضیه موجهه یا تلفظ نکرد هیچ اسمی برش نمیذاریم. وقد يصرح بكيفيه النسبه، و گاهی تصریح می شود یعنی تلفظ می شود به کیفیت نسبه، که میگد آقا این نسبت بین نار و حرارت این ضروری است، یا نسبت بین زید و عدالت این امکان است، تصریح می کند. وقد يصرح بكيفيه النسبه فموجهتون، و ما به البیان جهتون، اون لفظی را که گفت به ضروره به و لاد و ره و واو و ته، این لفظی را که گفت، این لفظ را میگن جهتون، خود قضیه را میگن موجهه. پس و ما به البیان یعنی اون لفظی که به سبب او بیان میشود اون کیفیت، که میگن به ضروره یا بالامکان، این لفظ به ضروره که بیان جهت را می کند، لفظ بل امکان که بیان جهت را می کند، اینا بهش میگن جهت القضیه، خود قضیه را میگن موجهه. این لفظ که بیان می کند اون جهت را، اون میگن جهت القضیه. دیگه بهی به سبب اون لفظ بیان می شود اون واقع مطلب جهتون، فا امکانه بماند تا بین می رسیم یا نه. حالا شرح گوش بده جان. قوله بکیفیت نسبه، ای نسبت المحمول الى الموضوع، مراد از کیفیت نسبت یعنی نسبت مثلا حارون به نارون، این نسبت، اینو میگیم کیفیت نسبه، ای نسبت المحمول الى الموضوع، سواء کانت ایجابیتن، دیگه فرق نمی کند که نسبت ایجابی باشد، که میگیم انارو حارتون یعنی آتش گرم هست، این ایجابیه، او سلبیتون، یا میگیم انارو لیس باردتن، میگیم آتش سرد نیست، اینم ضرورت است، هر دو ضرورت است، اولی موجبه دویم سالبه. سواء كانت ايجابيه او سلبيه، تكون لا محاله مكيفه في نفس الامر والواقع بكيفيته، این نسبت بین مبتدا و خبر چه موجبه باشد چه سالبه باشد واقع محفوظه، ولو این نگوید بالضروره نگوید بالامکان، در واقع حرارت برای نار ضروری هست یا نیست؟ ای ولو این نگویه به ضروره، در واقع عدالت برای زید بالامکان هست یا نیست؟ ولو این نگویه بالامکان. تا پس در واقع نسبت اونجا محفوظه که یا ضروری است یا امکان است. سواء اون کانت ایجابیتا او سلبیتا تکون لا محاله مکیفتا فی نفس الامر والواقع. می باشد لا محاله یعنی لا چار، چاره ای نیست، می باشد مکیف در نفس الامر یعنی خود مطلب، نفس الامر یعنی خود مطلب در واقع یک کیفیتی داره، یا در واقع ضرورت است یا در واقع امکان است. شش تای دیگه هم داریم، میرسیم انشاءالله بهش. لا محاله مکیفتن فی نفس الامر والواقع بکیفیتن، مثل ضروره، در واقع ضرورت است ولو این نگوید به ضروره. اول دوام یا در واقع دائمی است ولو این نگوید دائمی است. اول امکان یا در واقع امکان است ولو این نگوید بالامکان. اول امتناع، حالا کسی میگد سیوطی خان رساله میتواند بنویسد؟ این در واقع نوشتن رساله برایش، رساله صحیح ها نه غلط، این در واقع این ثبوت رساله نویسی برای سیوطی خان ممتنعه یا ممکنه؟ ممتنعه، در حال سیوطی خواندن ها نباید مستعد بشه. ای که میگه سیوطی خان میتواند رساله فتوایی بنویسد وقتی که سیوطی میخوانه، در اون وقت نسبت نوشتن رساله به این سیوطی خان ممکنه یا ممتنعه؟ واقع محفوظه، ولو داد بزنن که این آقا رساله مینویسد، ما میدونیم واقع محفوظه، اونجا ممتنعه، این نمیتوند رساله بنویسد، خود لفظ رساله رو بلد نیست معنیشه. پس واقع محفوظه ولو کسی تلفظ نکند، اون در نفس واقع مطلب محفوظ است، مثل ضرورت و دوام و امکان و امتناع او غیر ذلک که میرسیم انشاءالله که هشت قسم است. فتلک الکیفیت الواقعت فی نفس الامر، پس اون کیفیتی که واقع است در نفس الامر ولو این متکلم او را تلفظ نکند. تسمى مادة القضیه، این نامیده میشه ماده قضیه ولو این تلفظ نکند. و شاید 40 سال میشد توی سن حضرت امیر که خدا قسمت کند همه برویم، این ملعونم از بین برود، همین بحث شد که اون در واقع که ضرورت است یا امکان است یا دوام است یا امتناعات چند اسم داره. طلبا نشسته بودیم با هم بحث میکردیم تا بالاخره معلوم شد که یک اسمش همین است مادت القضیه، یک اسمم عنصر القضیه. اینه یاد بگیر، اینی که در واقع هست ولو متکلم تلفظ نکند او را مادت القضیه میگویند، او را عنصر القضیه هم میگویند. تسمى مادة القضیه، اون نامیده می شود ماده قضیه، یکی ما زیاد کردیم عنصر القضیه، دو اسم داره. ثم حالا که فهمیدی که واقع محفوظ است و در عالم واقع ثبوت خبر برای مبتدا در موجبه یا نفی خبر از مبتدا در سالبه، اینه که فهمیدی که در واقع محفوظ است و اون واقع اسمش مادت القضیه، اسمش عنصر القضیه. حالا ثم قد یصرح فی القضیه، گاهی همون واقع را تلفظ میکنیم، میگیم النار حارتون به ضروره، الفلکو متحرکون به دوام، زیدون عادلون چه؟ بل امکان، شریک الباری ممتن، اون وجود شریک الباری، لیس شریک الباری موجودن. حالا این قضیه در واقع امتناع است یا ممکنه؟ وجودش محاله، ممکن نیست. اینا تلفظ کنیم، همینی که ماده قضیه را تلفظش بکنیم. ثم قد يصرح في القضيه بان تلك النسبه مكيفه في نفس الامر بكيفيه كذا، همون كيفيه باقي لا تلفظ کنیم. فالقضيه حينئذ تسمى موجهه، این قضیه که تلفظ کردیم نسبتش را اینا بهش میگن موجهه. فالقضیه تو حین اذن تسمى موجهه. وقد لا يصرح بذلك، گاهی نه تلفظ نمی کنیم، همین قدر میگوییم که النار حارتون، به ضرورت نمیگیم زیدون عادلون، بالامکان را نمیگیم. کل فلکن متحرک، به دوامش را نمیگیم. اون جهت باقی را تلفظ نکنیم. وقد لا یسرحو بذالک فتسمى القضیت مطلقتن، این قضیه را میگیم مطلق است. یعنی چه؟ یعنی اون جهتش تلفظ نشد. فتسمى القضیت مطلقتن، تمام شد. و لفظ دالو، این از خارج عرض کنم. خب حالا ما در تلفظ میگیم ان کل نارن حارتون، تلفظ کردیم. سابق خوندیم که در ذهن ما هم همین قضیه موجوده. در ذهن ما کل نارن حارتون. خب در اون ذهن ما که میگیم کل نارن حارتون، که سابق خوندیم، این را میگیم قضیه معقوله، یعنی قضیه که در ذهن است. اونجا هم یک به ضروره اونجا هست، کل نار حارون به ضروره، یا نه به ضروره در ذهن نیاوردیم، فقط کل نار حارتون. میگه فرق نمی کنه چه در قضیه ای که تلفظ میکنی به ضروره را بگویی، یا قضیه ای که در ذهنت میگه کل نار حارون، اونجا به ضروره را بگویی، فرق نمی کند چه در مقام لفظ بگویی چه در ذهن بگویی، میشد موجهه. اگر نگفتی میشد چه؟ مطلقه. و لفظ دال علیها، ضمیر علیها را بدن به جهت، جهت قضیه. و لفظی که دلالت بر اون جهت می کند فی القضیه الملفوظه، که تلفظ کنی بگی به ضروره، او صورت العقلیه، یا و صورت العقلیه، که اون صورتی که در ذهن هست که میگه کل نار حارتون، الدالت علیها فی القضیه المعبوله، که اون صورت به ضروری که در ذهن داری دلالت میکند علیها بر اون کیفیت، بر اون جهت قضیه. علیها را بزن به جهت قضیه، بل یا بر کیفیت قضیه. و صورت عقلیه یعنی به ضروری که در عقل است، یعنی در ذهن است، که دلالت میکند بر اون جهت قضیه. فی القضیه المعقوله تسمى جهت القضیه، هر دو را جهت القضیه میگیم. در صورتی که تلفظ کردیم جهت قضیه ملفوظه، در صورتی که در ذهن است جهت قضیه چه؟ ذهنیه یا معقوله. و این طابقت چهار دقیقه با ما باش که لازم اینه بلد باشید، واجب بلد باشید. حالا یک کسی آمده میگه این آقای امام جماعت عادل است به ضروره، میخواد تبییدش کنه. خب عقل چه میگه؟ عقل میگه عدالت برای این ضروری است یا امکان است؟ امکانه. حالا این تبییدش کرده، هیچ داد میزنم که عدالت از این آقا منفک نمیشد، ضروری است. خب من میدونم واقع برخلاف اینه، واقع بالامکان ای ادعا میکند به ضروره، میگن ای آقا دروغ میگه. میگن به ضروره معنیش اینه که عدالت از این جدا شدنی نیست، و من عقل میدانم که نه خیر، ممکنه ای به یک غیبت افتاق الفاسق این شود. پس اینی که میگن به ضروره با واقع مطابق نشد، پس کلام این آقا دروغ است. و بالعکس، عکسش هم همینجوره، میگه این آقا فاسق است به ضروره، میگه حتما فاسق است، هیچ وقت عادل نیست. و در واقع فسق برای این آقا ضرورت دارد یا امکان دارد؟ ممکنه توبه کرده باشه. پس خلاصه این جهت قضیه که به ضروره تلفظ میکند یا بالامکان تلفظ می کند. اگر مطابق واقع باشد که اونجا هم ضرورت است، اینم میگه ضرورت، یا اونجا امکان است اینم میگه امکان، این صادق است. اگر برخلاف یک دیگر شد، این کلام این متکلم که میگه بالضروره اونجا بالامکان است، یا میگه بالامکان اونجا بالضروره، این کلام این متکلم کذب است. و ان طابقت الجهت المادته، پس اگر مطابق شد این جهتی که تلفظ کرد یا جهتی که در ذهن تصور کرد با ماده، ماده کدام گفتیم؟ اون واقع. و ان طابقت الجهت المادته صدقت القضیه، اینجا قضیه راست است. که قولنا کل انسان حیوان بالضروره، میگم آقا هر انسانی حیوان هست به ضروره. حالا این به ضروره چه میگد؟ میگد حیوانیت از انسان جدا کردنش محاله. در واقع چطوره؟ حیوانیت از انسان جدا میشه یا نه؟ پس این مطابق با واقع شد، این میشه صادق، این متکلم صادق و خود قضیه هم صادق. که قول نا کل انسان حیوان به ضروره. و این لا، اگر این ملفوظ با اون واقع مطابق نشد، میگیم این قضیه کاذب است. و ان لا کذبت، یعنی کذبت القضیه، که قولنا کل انسان حجر بالضروره، میگم هر انسانی حجر است بالضروره، یعنی حجر بودن از انسان جدا نیست، در واقع بالضروره یا بالامتناع. پس این دروغ گفته است، این متکلم کاذب است و کلامش قضیهش هم کاذب است. و الا کذبت که قولنا کل انسان حجر بالضروره، قوله برای فردا انشاءالله. صفات مرتضع کاری نداری، مثالش ما عرض کنیم که دیگه خیلی معتل نشیم، میگیم کل انسان حیوان بالضروره، میگیم هر انسانی حیوان است بالضروره. یعنی چه؟ یعنی هر انسانی سام آدامی که انسان است حیوان هم هست. به صفاتش دیگه کاری نداریم که این انسانی که حیوان است عالم است، جاهل است، عادل است، فاسق است، پیر است، جوان است، آیت الله است، حجت الاسلام است. به این هاش کاری ندارید. میگیم انسان حیوانیت برایش ضروری است، مادامی که ذات انسانیت برش باشد. حالا عالم به ما چه، جاهل به ما چه، عاجب است، فاسق است، پیر است، جوان است، به صفاتش کاری ندارید. میگیم این ذات انسان مادامی که انسان است حیوان است. حالا این یک مثاله که مختصری عرض می کنم برای بعضیان. یک انسانی بیفتد در نمکزار، از جسمی که در نمکزار بیفتد بعد از مدتی مبدل به نمک می شود. هر جسمی، حالا یک آدمی افتاد توی نمکزار بعد از مدتی نمک شد، الان که نمک شد بی انسان است یا انسان نیست؟ نیست، پس حیوان هم نیست، پس ذات معدوم شد، الان شد نمک، بی حیوان نیست. میگیم انسان مادامی که انسان است حیوان است به ضروره، یعنی حیوانیت از انسان جدا نمیشد تا زمانی که ذات انسان موجود است، یعنی تا مادامی که نمک نشده. یعنی که نمک شد ذات انسان معدوم شد، حیوان نیست. پس حیوانیت لازمه انسان است مادامی که ذات انسان موجود است، یعنی مادامی که مبدل به نمک نشده است. دوباره بخوانم آقا حواس خوب جمع کن. فإن كان الحكم فيها، اگر بوده باشد حکم در قضیه به ضرورت نسبت، یعنی ضرورت نسبت حیوانیت به انسان، در مثالی که در شرح میاد، مادام ذات الموضوع موجودن، مادامی که ذات انسان انسان است، حیوانیت برایش ضروری است. اگر این قسم قضیه ای شد، این قضیه را بهش میگن ضروریه مطلقه، این یکی. او مادام وصفهی و مشروطتون عامه، یا این که میگوییم که نسبت خبر به مبتدا، خوب دقت کنها، نسبت خبر به مبتدا ضروری، نه به سبب ذاتش، ذات مبتدا کاری ندارد، به سبب وصفش. مثلا میگیم العادل یجوز الاقتداء به مادام عادلا، میگیم این آقای عادل جائز است اقتداء به او به ضرورت. اما کی جائز است؟ مادام عادلا، یعنی مادامی که عدالت داره اقتداء بهش جائز است به ضرورت. حالا این اقتداء به این عادل که جائزه به سبب ذات انسانیتش یا به سبب وصف عدالت، اگر عدالت هست غیبت کرد، بعد از اونم جائزه بهش اقتداء کنیم؟ جائز نیست. اینجا ذات دخالتی ندارد، اون وصف دخالت دارد که عدالت باشد. این قسم دوم است، یه را میگن مشروطه عامه. پس شما هر جا که یک کلامی را میشنوی فکر کن که این خبر برای مبتدا ضرورت داره، آیا به سبب ذاتش است؟ بگو این کلام تو قضیه ضروریه مطلقه است. اگر دیدی که نه، به سبب ذات نیست، به سبب وصفش است، اینه بگو آقا این کلام تو این مشروطه عامه است. اسمها یاد بگیر، حالا متن معنا کنیم بیم در شرح. او مادام وصفهی، اون جمله جلو رو بیار به این مادامه بچسبون، و امکان الحکم فیها به ضرورت نسبه مادام وصفهی، اونا رو بیار. و مشروطتون عامه، این قضیه ای که میگویید که خبر برای مبتدا نسبت ضروری، نه برای ذاتش، برای وصفش، این قضیه را اسمش رو میگذاریم مشروطه عامه. حالا شرح را گوش بده انشاءالله به سایی مشارمون تدرسیم. قوله و امکان الحکم فیها به ضرورت نسبته، ای قد یکون الحکم فی القضیت الموجهه، گاهی می باشد حکم در قضیه موجهه، موجهه در کنی یعنی جهت قضیه تلفظ بشود، قد یکون الحکم فی القضیت الموجهه، حکم به چه میشد؟ به ان نسبت ثبوتیه، اگر قضیه موجبه باشد، او سلبیه، اگر قضیه سالبه باشد. حکم به ان نسبه ضروریتون، میگیم این خبر نسبتش به مبتدا ضروری، ضروری یعنی چه؟ ای ممتنع الانفکاک عن الموضوع، یعنی نسبت خبر محال است که از مبتدا منفک شود، همیشه با مبتدا هست. ای ممتنع الانفکاک عن الموضوع، این نسبت خبر برای مبتدا ضروری هست. چهار قسم میشد، که دو قسم مثل از خالد عرض کردم الان میخوانیم، به دو قسم دیگر هم شاید انشاءالله برسیم. ای ممتنت الانتقاد، یعنی نسبت خبر به مبتدا ضروریست. یعنی چه؟ یعنی این خبر از مبتدا منفک شدنش محال است، چه در موجبه و چه در سالبه. علا اربعت اوجهن این ضروریت خبر برای مبتدا چهار قسم می شود. علا اربعت اوجهن، الاول، قسم اول، وجه اول، انها، یعنی را بدن به نسبت، انا اون نسبت خبر به مبتدا ضروریتون مادام ذات الموضوع موجودتن. میگیم این خبر برای مبتدا ثبوتش ضروری است مادامی که ذات مبتدا باقی. این در موجبه. یا میگوییم این خبر نفیش از مبتدا ضروری است مادامی که ذات مبتدا موجوده. این در سالبه. انها یعنی اون نسبت ضروریتون مادام ذات الموضوع موجودتن. نحو کل انسان حیوان به ضروره. و این به ضروره چه میگه؟ میگه حیوانیت که خبر است ثبوتش برای انسان ضروری است. ضروری یعنی چه؟ یعنی نمی شود که حیوانیت از انسان جدا شود تا مادامی که انسان حیوان هست. پس این حیوانیت برای مبتدا که انسان است ضروری است مادامی که ذات انسان موجود است. اگر مبدل به نمک شد اون دیگه حیوانیت می رود، چون ذات انسان معلوم شده است. این در موجبه کل انسان حیوان به ضروره، یعنی حیوانیت برای انسان ضروری است مادامی که ذات انسان انسان است. این در موجبه کل انسان حیوان به ضروره. ولا شیء من الانسان به حجر به ضروره. میگه انسان نفی حجریت از انسان ضروری است مادامی که انسان انسانه. سنگ است یا سنگ نیست؟ پس سلب حجریت از انسان ضروری است. یعنی چه؟ یعنی باید انسان حجر نباشد. تا که تا وقتی که انسان انسان است. اگر به قدرت کامل الهی ببین چه شده است، در اخبار دارد یک انسانی را خدا مبدل به سنگ کرد، اونجا سلب حجریت ضروری است یا الان خودش حجر است؟ حجر شد. پس لا شیء من الانسان به حجر مادام ذات الموضوع موجود است. یعنی مادامی که این انسان انسان است سلب حجریت ضروری است. سلب حجریت از این انسان منفک نمیشد. انسان حجر نیست تا مادامی که انسان انسان است. اگر مبدل به حجر شد اونجا خود به خود سلب حجریت می رود ثبوت حجریت می آد بعد از اون میشد حجر. اینم در قضیه سالبه. ولا شیء من الانسان به حجر به ضروره. این قسم قضیه که ثبوت محمول برای موضوع در موجبه یا نفی محمول از موضوع در سالبه ضروری باشد مادامی که ذات موضوع موجود است، این در اصطلاح منطقی بهش میگیم ضروریه مطلقه. این فراموش نکن، اسمها رو یاد بگیر که بعدها لازم میشود. فتسمى القضیت و حین اذن ضروریتا مطلقه. پس نامیده میشود قضیه در این هنگام. کلوم هنگام هنگامی که ثبوت محمول للموضوع در موجبه یا نفس محمول از موضوع در سالبه ضروری باشد، ضروری معنا کردیم، یعنی این محمول که خبره در موجبه همیشه ثبوت محمول برای موضوع ضروری، در سالبه سلب این محمول از موضوع ضروری. وقتی قضیه این قسم شد، این در اصطلاح اسمش رو میگذارن ضروریه مطلقه. و تسمى القضیه تو حین اذن، یعنی در هنگامی که ضرورت ما دام ذات الموجود باشد، چه در موجبه چه در سالبه، تسمى ضروریتا مطلقه لاشتمالها. مکرر رفقا از ما شنیدن التسمیت بلا وجه بلا وجه. بگیم چرا این اسم در بالای این قضیه گذاشتیم؟ که بهش میگی اسمش ضروریه مطلقه. میگد اما ضروریه بهش میگیم چون لفظ ضرورت تلفظ شده است، اما مطلقه ترا بهش میگوییم چون قید نداره. در نحو مفاعل چند است؟ 5 تا. یکی رو میگن مفعول مطلق، میگه چرا این مفعول مطلق میگیم؟ چون قید نداره. 4 تا دیگه قید دارد، مفعول به، به قید است، مفعول له، له قید است، مفعول فیه، فیه قید است. اما این مفعول مطلق قید ندارد، لذا بهش میگیم مفعول مطلق. اینجا هم این قضیه مطلقه بهش میگوییم چون قید نداره. حالا اون قید چیه؟ خودش میگه لاشتمالها علی الضروره، از این جهت اینو میگیم ضروریه. و عدم تقیید ضروریه بالوقت او الوقت مطلقه میگیم چون قید وصف نداره، که انسان اگر مجتهده حیوان است این قید را نداره، انسان اگر عادل است حیوانه این قیدم نداره، هیچ قیدی نداره. انسان لیسیده به اصطلاح ما چون قید ندارد بهش میگیم مطلقه. پس ضروریه میگوییم چون لفظ ضرورت درش هست. مطلقه میگیم چون قید ندارد. نمیگیم انسان چون عالم است حیوانه یا چون عوام است حیوانه، نه قید نداره. و نمیگیم روز جمعه حیوانه روز دیگه حیوان نیست، قید وقت هم نداره. شب، روز، صبح، عصر، هر وقت انسان حیوانه است. نه قید وصف داره و نه قید وقت دارد، لذا بهش مطلق میگوییم. و عدم تقیید ضروره بالوصف او الوقت. خب این یک قسم، این شد اسمش ضروریه مطلقه. از ثانی خبتیم 4 قسم است، این قسم اول، از ثانی قسم دویم. از ثانی انها ضروریتون مادام الوصف العنوانی ثابتن لذات الموضوع. قسم دویم این است که میگیم خبر برای مبتدا نسبت ضروری است، لیکن نه به خاطر ذاتش، به خاطر وصفی که عنوان است. حالا عنوان من شما چیه؟ وصف عنوانی ما محصل دینی. عنوان اون یکی چیه؟ وصف عنوانش مهندس. اون یکی وصف عنوانش چیه؟ حالا وصف های دیگه. این اوصاف عنوان بهش میگوین. میگه قسم دویم این است که میگیم این محمول یعنی خبر برای این مبتدا ضروری است مادامی که اون وصف عنوانی درش باشد. مثال خارجی که من عرض کردم خودش مثال دیگر میزند. دوباره مثال خارجی را عرض کنم که خوب به ذهن بچسبه. میگیم العادل یجوز الاقتداء به مادام عادلا. این یجوزو محموله، یعنی عادل اقتداء به او جایزه مادامی که عادل است. پس ذاتش کاری نداره، بلکه اون وصف عنوانی که عدالته او میگوید که اقتدای به این آقا جایز است. اگر دیدیم غیبت کرد بعد از اون اقتدا دیگه جایز نیست. پس مادامی که وصف عدالت درش موجوده، این یقتدا به که محموله هست، همین که وصف عدالت رفت یقتدا به هم میرود. حالا به سؤال خودشون واضح تر میکند. از ثالث انها،
از ثانی،
ثانی ثانی بله، از ثانی انها یعنی وجه دوم انها، اونجا انها را گفتیم بکه بزن
افتر
نسبت، انها یعنی اون نسبت ضروریتون، نسبت برای مبتدا ضروری است. مادام الوصف العنوانی ثابت است، مادامی که اون وصف عنوانی برای مبتدا ثابت باشد، مادام الوصف العنوانی ثابت لذات الموضوع، یعنی این آقا عدالت داشته باشد. نحو کل کاتب متحرک الاصابع به ضروره، میگیم هر نویسنده ای انگشته هاش حرکت میکند به ضروره، اما تا که مادامی که کاتب باشد، یعنی مادامی که این وصف عنوانی درش باشد، تحرک الاصابع برایش ضرورت داره. پس تحرک الاصابع برای این شخص نویسنده ضروری است مادامی که وصف کتابتش باشد. همین که وصف کتابت رفت خوابید رفت زیر لحاف دیگه کتابت نیست، انگشته هم حرکت نمی کنه. پس مادامی که وصف عنوانی که کتابت است در اون موجوده، تحرک الاصابع برای ضروری است. همین که کتابت رفت تحرک الاصابع هم می رود. نحو کل کاتب متحرک الاصابع بالضروره مادام کاتبه، این در موجبه. ولا شیء منه بساکن الاصابع بالضروره، میگن هیچ یک از نویسنده ها ساکن الاصابع نیست که انگشته ها ساکن بماند. تا کی ساکن نیست؟ تا وقتی که مشغول کتابت است. لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع مادام کاتبا، مادامی که وصف کتابت موجود است، این شخص نفی سکون از این شخص ضروری است، یعنی حتما باید سکون نباشد، چون اگر سکون شد نویسنده نیست. بلا شیء منه بساکن الاصابع بالضروره مادام کاتبا، فتسمى حينئذ المشروطة عامة، پس در این هنگام این قضیه را بهش میگن مشروطه عامه. باز وجه تسمیه چیه؟ چرا این مشروطه عامه گفتی؟ حالا میگن به اشتراط ضروره به وصف عنوانی، چون ضرورت را شرط کردیم به وصف عنوانی، گفتیم در موجبه تحرک اصابع هست به شرطی که کاتب باشد. در سالده چه گفتیم؟ گفتیم سر به سکون می کنیم تا چه وقت؟ به شرطی که کاتب باشد. از این جهت این را میگیم مشروطه به اشتراط ضرورت به وصف العنوانی و لکون هذه القضیه اهم من المشروطه الخاصه. این عامه میگوییم چون یک مشروطه دیگری داریم، او خاصه است، این از او اعمه، چون ای اعمه از او هست این این عامه، پس مشروطه میگوییم چون شرط کرده این وصف عنوانی را. عامه میگوییم چون یک مشروطه خاصه ای داریم که بعد انشاءالله میرسیم، این مشروطه از اون مشروطه اعمه است، لذا بهش میگیم مشروطه عامه. ولکون هذه القضیه، و به جهت بودن این قضیه اعم من المشروطه الخاصه کما سیدی، میرسیم انشاءالله به مشروطه خاصه. خب از چهار قسم چند قسم میشه خوندیم؟ دو قسم. هست سالس همین شرح بخوانیم مثل فهمیده میشه هست سالس انها ضروریتون بی وقت معینن نحو کل و قمر از خارج از خانم قسم سیم این است که میگیم خبر از برای مبتدا به اصطلاح منطقی محمول از برای موضوع ضرورت دارد لکن در یک زمان معین حالا مثالی که میزند ما به اصطلاح قدمات مثالت معنا میکنیم چون مثال مال قدمای است منجمین امروز هرچه میگوین میگوین ما به اینها کار نداریم ما به رأی قدما حرف میزنیم قدما در علم هیئت عقیده دارند که این خورشید و ماه قمر و شمس اینها یکیش مثل آینه یا یکی مثل چراغ خود قمر مثل آینه یا از خود روشنایی ندارد شمس مثل چراغ است این چراغ که نورش به قمر بیفتد نورش به آینه بیفتد اون آینه روشن میشد پس نور قمر مستفاد از شمس است که این شمس به اون میدارد میتابد اون روشن میشد اون وقت میگویند که گاهی این کره زمین در وسط قمر و وسط شمس در این وسط حائل میشد و این وسط که زمین حائل شد این نور شمس میتوند به او بخوره یا نمیتوند که نتوانست او تاریک میشد این هم میگن انحصاف که قمر منخسط میشود در وقت حیلوله زمین یعنی زمین که در وسط هر دو حائل شد این نور شمس به قمر نمیخوره صدا منخسط میشد وقت ما کامشم نماز آیات میخونیم پس انخساف قمر همیشه این نیست در یک وقت معین است اون وقت معین که وقت حائل شدن کره زمین بین قمر و بین شمس کل قمر منخسطون بالضروره که وقت الحیلوله در وقتی که کره زمین حائل شود بین قمر و شمس پس این ضرورت وقتش معین است وقتش که است وقت حیلوله که این زمین حائل شود این به اش میگیم ضرورت است انکساف برای قمر ضروری است اما در وقت معین عبارت من آقا از سالش انها ضروریتون یعنی اون نسبت یعنی نسبت خبر که مبتدا ضروریه هست فی وقت معین در یک وقت معین نحو کل قمر منخسف به ضروره بگیم هر قمری منخسف می شود یعنی تاریک می شود به ضروره وقت حیلولت الارض بینه و بین شمس زمانی که حائل بشود زمین بین قمر و بین شمس اون وقت قمر کسب نور از شمس نمی تواند چون زمین جلو را گرفته پس این قمر منخسط می شود وقت حیلولت الارض بینه و بین شمس خب این مثال موجبه ولا شیء من القمر به منخسط به ضروره وقت تربیع این از خارج از خانم علم هیئت قدیم اونجا میگن علم نحو از چه بحث میکنن؟ علم نحو از کلمه و کلام علم هیئت قدیم میگن بحث میکند از خطوط موهومه یعنی خطه های وهمی خطه های دروغی علم هیئت به اصطلاح علماء قدیم بحث میکند از خطوط موهومه. حالا من و شما فرض کنیم یک دائره ای، دائره ای مثل قاب ساعت دیدی اون ثانیه گردش، یک دائره را فرض میکنیم. بعد که این دائره را فرض کردیم، چهار خط مستقیم، یعنی دو خط مستقیم که چهار حصه میشد، یک خط از بالای دائره میکشیم پایین، خب این دائره نصف میشد یا نمیشد؟ دائره فرض کردیم، یک خط از بالا به پایین کشیدیم مستقیم، شد دو نصف. دوباره یک خط دیگه از این طرف به اون طرف میکشیم، این دائره چهار حصه میشد یا نمیشد؟ میشد دیگه، این آسونه که. اون وقت همچه میگوید که قمر دور این دائره میگرده، شمس هم دور این دائره میگرده، منتها قمر در 30 روز دائره را تمام میکند، مثل ماشینی که یک ساعته میرن تا تهران. شمس در 360 چند روز دائره را طی میکند، که از خرد فروردین شمس شروع میکند، گردش میکند در این دائره تا فروردین دیگر. پس سیر افتقت کن، سیر قمر در 30 شبانه روز، سیر شمس در 360 چند روز. حالا گاهی اتفاق می افتد که این دائره را که چهار حصه کردیم، قمر و شمس در یکی از این چهار حصه هست، یعنی یک چهارم، چهارم دائره، هم قمر اونجای هم شمس اونجایه. خب زمین در وسطه، اینجا این زمین که در وسط دائره میتوند بین شمس و بین قمر حائل بشد یا نمیتوند؟ نمیتوند دیگر. دائره فرض کردیم زمین در وسط، نقطه مرکز که به علم هندسه میگن مرکز دائره، زمین در مرکز دائره. خب شمس و قمر در یکی از این چهار حصه هست، هم شمس و هم قمر اونجایه. خب شمس و قمر که اونجایه، اون دوتا به هم دیگر نور میده، شمس به قمر نور میده، اون وقت این زمین که در مرکز دائره هست نمیتوند بین شمس و قمر حائل بشود. این رو میگن تربیعه. پس لا شیء من القمر به منخصف وقت تربیعه، وقتی در اون ربع دائره باشند همدیگر را میبینند و نور قمر از شمس نور کسب میکند، نور القمر مستفاد من الشمس. خب اینجا هم این سلب انحساب از قمر ضروری است در وقت معین. وقت معین که وقت تربیعه، یعنی در یک حصه، یک حصه از چهار حصه باشند. فلا شیء من القمر به منخصف ضروره وقت تربیع، فتسمى حینئذ وقتیتا مطلقه. اینجور قضیه ای را که در وقت معینی محمول برای موضوع ضرورت داره، چه در موجبه چه در سالبه، اینا چرا وقتیه میگوییم و چرا مطلقه میگوییم؟ میفرماد لتقیید ضروره بالوقت. این را وقتیه میگوییم چون ضرورت مقید به وقت شد. کدوم وقت؟ در موجبه وقت چه بود؟
حیلوله.
در سالبهش وقت چه بود؟
ضروره.
لتقیید ضرورت بالوقت. چرا مطلقه میگوییم و عدم تقیید القضیه باللادوام که بعد میرسید، که یک وقتیه اید داریم که او قید لادوام دارد و اینجا این قید لادوام ندارد. چون قید لادوام ندارد اینا میگیم وقتیه مطلقه. وقتیه میگیم چون وقتش معین است، مطلق میگوییم چون قید لادوام ندارد. و عدم تقیید القضیه باللادوام. هر رابع انها ضروریتون و رابع انها ضروریتون فی وقت من الاوقات خودتی به بانه باش. هر متنفسی انسان،